عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از نام خدا و درود و صلوات بر حضرت محمد مصطفی، این نام توست که زینت زبان هاست ای علی مرتضی، ای که فراز قله فصاحت و بلاغت ایستاده ای و سخنوران عالم شاگردان کوچک مکتب تو اند. در محضر تو زانوی ادب و تواضع زده ایم تا از چشم سار کلامت جرعه معرفت بنوشیم.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی.
دوستان علوی سلام، امروز نیز منشور امیر را گشوده ایم و می خواهیم از مکتب مولای من حضرت علی علیه السلام درس زندگی بیاموزیم. در دو برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی پژوهشگر مسائل مذهبی بخشهایی از نامه 45 نهج البلاغه را شرح دادند، نامه‌ای که امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف انصاری کارگزار خیش در بصره نگاشتند. در این برنامه حضرت نکاتی را به عثمان ابن حنیف تذکر دادند. در برنامه امروز کارشناس برنامه به شرح بخشهای دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. نامه 45 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث می‌کردیم که نامه حضرت امیر علیه السلام به فرماندار بصره یا استاندار بصره عثمان ابن حنیف بود و نکوهش‌هایی که از دنیا زدگی بعضی‌ها که سر سفره‌های چرب و نرم حضور پیدا می‌کنند حضرت گلایه‌هایی داشت و خود رو در ساده زیستی و ترک دنیا و ذخیره نساختن اموال دنیوی الگو و سرمشق معرفی کرد و از پیروان خودشون هم خواستن که در این مسائل به امامشون یاری برسونند با رعایت عفت و تقوا. اونجایی که حضرت فرمودن من از دنیای شما چیزی ذخیره نکردم، پای سخن رو کشیدن به فدک که بله تنها فدک در اختیار ما بود، اون رو هم از ما گرفتند و نعم الحکم و الله، داوری رو هم ما به خدا واگذار میکنیم. و بعد فرمودن که و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، من فدک یا غیر فدک رو میخوام چه کنم؟ و نفس و مذانها فی غدن جدثون تنقطع و فی ظلمتهی آثارها و تغیب و اخبارها. نفس انسان مزانش و جایگاهش در فردا قبریست که در ظلمت این قبر آثار این نفس منقطع میشه و اخبارش غایب میشه. به این معنا که همه دنیاداران و ثروت‌اندوزان و متمکنین هم که کاخ و ویلا و برج و خانه و مسکنی برای خودشون درست کردن، سرنوشت همه این هست که از دنیا میرن و ساکن گوری میشن، گوری تنگ و تاریک که در ظلمت این قبری که فردا خانه همه ما خواهد بود ارتباطمون با دنیا قطعه و اخبار این دنیا هم به ما نمیرسه، اخبار ما هم از داخل قبر و عالم برزخ به دنیایی ها نمیرسه. و حفرتون لوزید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها، یعنی فردا جایگاه ما، مسکن و مأوای ما در یک حفره‌ای است، در گوری است و قبری است که اگر هم فسحت و ظرفیت و گنجایش اون رو توسعه بدن و زیاد کنن، هرچی هم که مثلا این قبر رو شیک و وسیع و دلباز و با بتون آرمه و سنگهای گران قیمت برای کسی قبر درست بکنن و او سعت یدا حافره ها و اون کسی که حفاری قبر میکنه، گور میکنه برای جسد هنگام دفن شدن، هرچی هم فراخ بگیره که این مرده در قبر راحت باشه، لعفغته الحجر و المدر، سنگ و کلوخ این جسدها رو فشار خواهد داد. ما معتقده به چیزی هستیم به اسم فشار قبر که انسان در گور دچار این خواهد شد. شاید افراد اندکی باشن که به دلیل خلوص و عمل کرد و برخی از شایستگی هاشون از فشار قبر در امان باشن، ولی بعضی ها کمتر و بعضی خیلی بیشتر دچار فشار قبر میشن. و حالا این چه نوع فشاریه؟ آیا این دیوارهای قبر و سنگ و کلوخا و این جسد رو منگه نمی کنه و در فشار قرار میده، یا فشار قبر هم از نوع فشاری است که با معیارهای دنیوی اصلا قابل شناخت و بررسی نیست؟ این خیلی برای ما روشن نیست، ولی تعبیر حضرت اینه که هرچی هم این قبر رو وسیع قرار بدن، این حجر و مدر، سنگ و کلوخی که در گور هست، جسد رو و بدن رو فشار میده و صد فرجه ها التراب المتراکم و اون خاک های متراکم و انباشته در قبر، این خلل و فرج و شکاف ها و رخنه های قبر رو پر میکنه، یعنی هیچ جای خالی هم نمیمونه. فشار قبر جوریست که اصلا سیستم درونی حتی خلأهای موجود اونجا رو هم پر میکنه و متراکم میشه. چنین حالتی وقتی برای انسان وجود داره و هر کسی خانه قبری رو در آینده خواهد دید با فشارهایی که هست، چرا باید انسان اینقدر شیفته و دلبسته این دنیا باشه و همه همتش رو صرف ثروت‌اندوزی و آباد کردن خانه دنیا و کاخ نشینی و ساختن ویلا و برج اینها بکنه؟ فردا هر کس که باشه باید اینها رو بگذاره و بره. و انما هی نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. و این است و جز این نیست، این نفس من هست که من نفس خودم رو با تقوا ریاضت میدم و تمرین میدم تا اینکه روز قیامت که روز خوف اکبر هست ایمن وارد صحرای محشر بشه. خب چون مرگ در پیش، انسان دلبسته به این دنیا نباید باشه، و چون خوف و هراس های عالم برزخ و قیامت در پیش، انسان باید با قطع وابستگی های به دنیا و تمرین برای عالم آخرت به این ایمنی برسه. آمادگی برای اون مرحله به وسیله تقوا و تمرین میسره. ریاضت به معنای تمرینه، اگر در زبان عربی هم به ورزش الریاضه گفته میشه، چون به هر حال نوعی ورزیدگی جسمیه، و البته ریاضت دینی همون تقواست. اگر مرتازهای هندی مثلا سالها روی یک درخت زندگی میکنن، یا روی تختهای پر از میخ میخوابن، یا روزهای متوالی تنها با یک بادام زندگی میکنن که با فشار جسمی و سختیهایی که بر اندامشون وارد میکنن به یک قدرت روحی برسن، در اسلام ریاضت مهم به تقواست، که اینکه انسان بر نفس اماره خودش چیره و غلبه پیدا کنه و نفس خودش رو در اختیار داشته باشه. حضرت امیر می‌فرماید من نفس خودم رو عروضها به تقوا، با تقوا ورزیده می‌کنم تا اینکه لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا روز قیامت که روز خوف اکبر هست ایمن وارد صحرای محشر بشه.
یا علی یا علی یا علی.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه پس از اینکه کارگزار خیش عثمان ابن حنیف را به سبب شرکت در یک مهمانی توبیخ می کنند، از بی‌اعتنایی خیش به دنیای مادی سخن می گویند و تقوا را بهترین توشه برای روز بازپسین می دانند.
در ادامه نتیجه ریاضت تقوایی که حضرت امیر مطرح کردن، می فرماید که و تثبت علی جوانب المزلق، من نفس خودم رو با تقوا تربیت می دم که در اون روز خوف بزرگ و هراس نگران کننده آخرت ایمن بیاد و در کناره لغزشگاه ها هم ثابت قدم بمانه، چون روز قیامت روزی است که صراطی در پیشه و همه از صراط باید بگذرن و کسایی که بار و بنه گناه با خودشون حمل کردن به راحتی از صراط نمیتونن بگذرن. اونجا برای عده‌ای لغزشگاهه، ولی برای بعضی ها عبور خیلی خوب و آسانی انجام خواهد گرفت. مجوز و برگ عبور گذشتن به سلامت از پل صراط یا گذرگاه های قیامت یا توقفگاه هایی که مورد سوال انسان قرار میگیره به این هست که انسان در این مرحله دنیوی خودش رو برای گذر از اون صراط و گذرگاه ها آماده کرده باشه و این تمرین با تقواست که انسان از حرام ها خودش رو حفظ بکنه تا از اون جوانب المزلق، از کناره لغزنده جاده ها که خیلی ها نمیتونن عبور کنن، به ایمنی و به سلامت بتونه عبور کنه. در ادامه حضرت مطرح می‌فرمایند که اگر از نعمت‌های دنیوی استفاده نمی‌کنند، اگر غذای ساده‌ای دارند، اگر لباس ساده‌ای می‌پوشند، نه به خاطر اینکه ندارند، بلکه به خاطر اینکه نمی‌خواند. و این بسیار ارزشمند هست و هنر مهم که انسان داشته باشه و نخوره و بتونه ولی پرهیز بکنه. و زهد واقعی اینه، یعنی انسان شیفته و دل باخته نباشه، نه اینکه از سر نداری و فقر و تهی دستی بگه خب ما که مصرف آنچنانی نداریم، لباس و غذا و خانه آنچنانی نداریم. ببینید حضرت می‌فرماید ولو شئتو لهتدیتو طریق الی مصفاها زلعسل، اگر من می‌خواستم راه داشتم برای اینکه از این عسل مصفا و تصفیه شده استفاده کنم و لباب هازل قمح و از این مغز گندم، عصاره مغز گندم تمیز بدون مثلا سبوس بخوام استفاده بکنم، اما و همچنین و نسائج هازل قز، اگر میخواستم میتوانستم از بافته شده های دیبا و لباس های ابریشمین استفاده کنم، نان از مغز گندم بخورم، عسل مصفا بخورم، لباس‌های ابریشمین بپوشم، ولی ولکن هیهات ان یغلبنی هوای، هیهات اینکه هوای نفس بر من غلبه کنه. هیهات یک اصطلاح عربی است به معنای یعنی دور است. وقتی میگیم هیهات از فلان مسئله، یعنی هرگز این قضیه اتفاق نمیفته و از ما بسیار دوره. وقتی شعار امام حسین علیه السلام هست که هیهات من الذله، یعنی ذلت از ما بسیار دوره، معناش اینه که یعنی ما و ذلت هرگز. این مفهوم رایج‌تر و رسمی‌تر ترجمه هیهات. هیهات این که هوای نفس بر من غلبه کنه و این حرص و طمع و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، این که حرص و شکمبارگی و اشتیاق به خوردن زیاد مرو بکشه به این که برم سراغ تخیر الاطعمه، غذاهای خاصی رو انتخاب بکنم، خوراکی‌های لذیذ، و شاید در حجاز یا یمامه کسی باشه که طمعی در قرص نداره و عهدی به گرسنگی نداره، یعنی انقدر در مسکنت بعضی ها در دور افتاده ترین نقاط قلمرو حکومتی من وجود داشته باشند، چه در حجاز چه در یمامه که شهری از شهرهای یمن هست، اینقدر فقر و سختی کشیده باشند که لا طمع له فی القرص، اصلا طمع یک گرده نان نداره، یعنی فکر نمیکنه اصلا براش فراهم بشه، یا اصلا یادش نمیاد که یک وقتی سیر شده باشه، ولا عهد له بالشبع او عبیت مبتانن و حولی بطونون غرفا و اکبادون هر را. هیهات این که من برم سراغ خوردنی ها و لذت ها در حالی که یا شکم پر و سیر بخوابم در حالی که دوروبر من شکم های هستن گرسنه و جگرهای تشنه و کسایی که دنبال این هستن که یک غذای خوب یا آب گوارا بنوشند و گیرشون نمیاد، در چنین شرایطی اون وقت من برم دنبال استفاده های آنچنانی از دنیا. او اکون کما قال القائل، یا مثل سخنی و شعری باشم که اون گوینده گفته، که این در نقل هاست که این از شعرهای حاتم تائی هست که و حسب و کدائن ان تبیت به بتنتن و حول کعت اکوادون تهن و الال قدی، برای تو به من یک درد بی درمان همین بس که با شکم سیر بخوابی در حالی که اطراف تو جگرهایی هستن تشنه یا شکمهایی گرسنه که اینها نیازمند یک لقمه غذا هستند. ادامه نامه حضرت امیر به عثمان ابن حنیف رو انشاءالله در برنامه دیگری خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی جانم علی، ای جان جان
جایگاه و شخصیت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام چنان رفیع و بلند مرتبه است که نه تنها عالمان شیعه بلکه بزرگان اهل تسنن را نیز شیفته خود ساخته است. ابن ابوالحدید معتزلی که خود از شارحان نهج البلاغه است در قصیده زیبا از شخصیت رفیع امام علی علیه السلام سخن میگوید. ترجمه بخشی از این قصیده را برایتان میخوانیم. با آن که سخنوری نام‌آورم، زبانم از ذکر مدایح تو عاجز است، درباره تو چه بگویم؟ آیا توان گفت که تو سروری کریم و نفس و بزرگواری؟ نه، این گونه صفات آدمیانند و در خور جلال تو نیستند. تو حاکم روز جزایی، تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی، تو شفیع درماندگانی.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ثنایش نتوانم.
دوستان عزیز، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود، علی معنی تسلیم و رضا بود، علی زینت شبهای دعا بود.